الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. فصل اذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره وطريق الثبوت امور. الاول العلم الوجداني، الثاني شهادت العدلین به تطهیر او به سبب طهاره. الثالث اخبار و ذلیت. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه بعد از اعداد مطهرات فصل دیگری را عنوان می فرمایند که در این فصل بحث از اثبات تطهیر به میان میاد. اگر شیئی متنجس بشود یا یقینی به نجاست حاصل بشود، آنگاه تطهیر و اثبات تطهیر از چه راههایی حاصل می شود. می فرماید که اگر علم به نجاست شیء بود، شک در طهارتش کردید، طبیعتاً استصحاب نجاست است و گفتیم که شک در تطهیر است، که شک در طهارت، طهارت است و شک در تطهیر عدم طهارت. می فرماید طریق اثبات تطهیر عبارت است از اموری که به این شرح است. یک، علم وجدانی. علم وجدانی به تطهیر اگر حاصل بشود، خب تطهیر ثابت شده است، این جزء واضحات است و نیاز به بحث نیست. خب طبیعتا حجیت علم ذاتی است و هیچ شبهه‌ای را بر نمی‌تابد. در این طریق اول بحثی نداریم. طریق دوم که طریقی است برای اثبات تطهیر، شهادت عدلین هست. دو نفر عادل شهادت بدن که تطهیر حاصل شد، یا شهادت بدن به سبب طهارت. سبب طهارت یعنی شهادت بدن که این لباس متنجس زیر آب باران قرار گرفت. مطر، باران، سبب طهارت. شهادت بدن به تطهیر یا شهادت بدن به سبب طهارت ثابت می شود. به وسیله شهادت عدلین هم ثابت می شود تطهیر. دو تا سؤال و جواب بدیم. یک، آیا بینه شهادت عدلین این قدر عمومیت دارد که اثبات تطهیر را هم شامل بشود یا نه قدر متیقن از بیانه اثبات دعوا اثبات مدعا در مقام مرافعه و محاکمه است. و نکته دوم هم که توضیح بدیم یا سؤال و جواب بدیم این است که این شهادت عدلین معارض است با استصحاب نجاست داره و آیا این بیانه مقدم بر استصحاب هست یا مقدم نیست؟ شما میفهمید به ذهن ابتدایی تان میگید که خب معلومه که بیانه مقدم، ولی یک کمی دقت کنید استصحاب موضوعی است. در حاکم و محکوم چه گفتیم؟ گفتیم دلیل حاکم مقدم است، هرچند از نظر قوت و ضعف قوتش به اندازه قوت دلیل محکوم نباشد. معلوم شد؟ این دو تا سؤال جواب بدیم این مطلب کامل می شود. سؤال اول شمول بیانه بر مورد بحث. تحقیق این است که در بحث بیانه دو تا قاعده داریم، یکی قاعده خود بیانه که عبارت است از همون قاعده معروف البینه للمدعی و الیمین و علی المدعی علی یا علی المنکر. البینه للمدعی و الیمین و علی من انکر. صحیح که این متن در صحیحه هشام کتاب وسائل جلد 18 باب 3 از ابواب کیفیت حکم حدیث شماره 1 آمده است. البینه لمن ادعا والیمین علی من ادعی علیه، که همون من انکر هست. این یک قاعده، این قاعده حجیت و اعتبار بیانه را در محاکم ثابت می کند. محدودش محاکمات هست. و قاعده دومی داریم تحت عنوان عموم حجیت بیانه. اسم قاعده هست قاعده تو عموم حجیت بیانه، یعنی بیانه در تمامی مواردی که نیاز به اثبات داشته باشد کارایی دارد و اعتبار. و این اعتبار را هم از کتاب، سنت و اجماع و سیره می توانیم به دست بیاریم. می توانید بگید که اعتبار قاعده عموم حجیت بینه بالعدلت الاربع ثابت است، منتها دلیل رابعش که عقلایی می شود نه عقلی. اما آیه قرآن سوره بقره آیه 282، آیه شماره 282، یکی دو آیه مونده به آخر. اگر بزرگترین و بلندترین آیه را در قرآن پیدا کنید، این آیه است. یک صفحه است. یک بزرگترین آیه قرآن آیه شماره 282 بقره است. یک صفحه. در وسط های این آیه آمده است: فاستشهدوا شهیدین من رجالکم. تطبیق نیست به مورد خاص، مورد دارد، مورد مخصص نمی شود. تطبیق نشده است به مورد خاص تا بگیم اختصاص به یک موضوع مخصوصی دارد، اطلاق دارد. و از لحاظ سنت اینا را براتون میگم، جزء نکاتی است که برای شما عزیزان جوان یا جوانتر جزء جدول ضرب باشد که به دردتان میخورد. مسئله دیگر، دلیل دوم از سنت، حدیث معروف مقبوله مسعدت ابن صدقه هست. چرا برای شما تذکری گفتم؟ جز مسائلی که یک طلب فاضل حفظ کند، آماده باشد، همین این روایت اینا به درد میخورد، کارایی زیاد دارد. روایت مسعدت ابن صدقه. چرا گفتیم مقبوله این روایت؟ خود مسعد سیدنا استاد این راوی را تأیید نمی کند، بر اساس مسلکشان توثیقی درباره این راوی به ثبت نرسیده و سند اعتبار ندارد. سند که بر اساس سنجه اولی اعتبار نداشت، ما یک سنجه دومی داریم و اون عبارت است از عمل و قبول اصحاب. فرق است بین معموله و مقبوله. معموله درجه است که اصحاب به اون روایت عمل میکنن، مشهور به اون روایت عمل میکنن، اون روایت میشد معموله اندل اصحاب. و اما مقبوله یک امتیاز بالاتر از معموله است. معموله است آقای علیزاده و عمل کرده ان اصحاب، ولی عمل از اشتهار هم بالا رفته است در حدی که تلقی به قبول است، یعنی اصحاب این را پذیرفتن، فقط عمل نیست. بنابراین ما در کل رجال معروف و مشهور دو تا مقبوله داریم. یک مقبوله عمر بن حنظله است، اون هم در باب قضا است. یکی هم مقبوله مسعدت ابن صدقه است. در این مقبوله مسعدت ابن صدقه آمده است جمله‌ای که محل استشهاد ماست: الاشیاء کلها علا هازا حتی یستبین لک غیر ذالک او تقوم به البینه. الاشیاء کلها علا هازا حتی یستبین لک غیر ذالک او تقوم به البینه. اینجا اعتبار بینه اطلاق دارد، او تقوم به البینه، بینه اقامه بشود مطلب ثابت می شود، هر مطلبی که مورد ادعا باشد. از لحاظ اجماع هم که می توانیم بگیم ما که خلافی نیست، اجماع محقق است. اگر به ذهن شریفتان باشد یه اصطلاحی گفته بودیم، فرق بین اجماع محصل و محقق. اجماع اینجا محقق است، بلکه میتوان گفت مطلب در حد تسالم است. تسالم الاصحاب در این که اصحاب تسالم دارند بر این مطلب که با بینه هر مدعای قابل اثبات است. بنابراین اجماع گفتیم بر اساس ادله اربعه، سه تا دلیلشو تا حالا گفتیم، چهارم هم سیره عقلا. سیره عقلا منذ البداية لحد الان استقرت قطعیتا جزمیه، از آغاز تا فرجام سیره عقلا استمرار دارد بر این که با بینه میتواند مدعا را ثابت کند و هر موضوعی که مورد ادعا باشد در محاکمات و غیر محاکمات. بنابراین شهادت عدلین نسبت به اثبات تطهیر به طور جزم و قطع مؤثر است. با شهادت عدلین تطهیر ثابت می شود، اهم از این که شهادت نسبت به خود تطهیر باشد یا به سبب طهارت باشد. می بینیم شهادت می دیم که دو نفر آمدن این لباس متنجس را آب کشیدن، این شهادت به تطهیر. شهادت به سبب طهارت میدیم، کسی نبود بالا سر این لباس اما باران روش ریزش و بارش داشت و فرا گرفت، این شهادت نسبت به سبب تطهیر. این سبب تطهیر رو بعد در متن هم توضیح میداد، اگر ترجمه اگر به متن توجهی بکنیم خالی از فائده نباشد. شهادت العدلین به تطهیر او به سبب طهار و ان لم یکن مطهرا عندهما. مثلا باران عندهما، عند شاهدین العدلین فرض کنید مطهر نیست، ولی شهادت دادن ما دیدیم که باران روی این فرش متنجس بارش داشت، کافیه. او عند احدهما، یا مطهر عند یکی از این دوتا شاهد نباشد. کما اذا اخبرا به نزول المطر على الماء نجس به مقدار لا یکفی عندهما فی التطهیر، مع كونه كافيا عنده، او اخبر بغسل الشيء بما يعتقدان انه مضاف وهو عالم بانه ماء مطلق. دیگه اینا ترجمه نمیخواد، دیگه واضح. این دو راه از راه های اثبات تطهیر بود که گفته شد. راه سوم از ثالث اخبار و ذلیت، یک مسئله است دارای آثار عملی. اخبار ذلیت سبب سبب اثبات تطهیر می شود و الا یکن عدلا، این محل اطلاع است. شما با عوامی، با افرادی سر و کار دارید که خیلی پایبند نیست، ملتزم نیست، ولی میگن این لباس را تطهیر کردم، به حرف ایشان اعتماد کنید، حجیت دارن. چرا؟ از باب قاعده فقهیه حجیت قول ذلیت، خود یک قاعده است، قاعده حجیت قول ذلیت. هرچند در کتاب قواعد فقه اسمش نوشته شده است اعتبار سماع قول ذلیت، اما حجیت قول ذلیت. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر الکلام جلد 6 صفحه 180 می فرماید ینبغی القطع بالنسبه الى اثبات تطهیر به واسطت اخبار ذلیت، شایسته است که اعلام شود که تطهیر اثبات می شود به وسیله خبر ذلیت قطعا. جزاک الله خیرا. آقای اسکندری، اینجا عاشق امیر اسکندری تهران، آقای دکتر لخب از تهران تا اینجا فرق میکنه. یک تذکری دادم، تذکرشم درست بود. ما دو تا سوال عنوان کردیم، یکیش رو جواب دادیم، یکیش رو رد شدیم. دو تا سوال ما، سوال دوم ما چه بود؟ سوال دوم ما این بود که بیانیه که این همه بیانیه که اعتبار دارد تطهیر رو ثابت میکند، آیا در خارج از محاکمات هم میتوند مطلب و ادعا را ثابت کند که گفتیم. سؤال دوم این بود که با استصحاب چه بکند. استصحاب موضوعی است، استصحاب نجاست. سؤال دقیقه. اولا خود سؤال خوب دقت بکنید، هر کجا استصحاب موضوعی بود حاکمه، بر قاعده حاکمه. مثلا شما شک در طهارت و نجاست داشته باشید، یا شک در مالی ملکیت مالی داشته باشید، یا شک در طهارت و نجاست داشته باشید، اما استصحاب بگد که قبلا این مال متعلق بود به زید، الان عمر این مال را در اختیار دارد، هرچند یده، ولی مورد شک که قرار بگیرد استصحاب میگد که بله استصحاب مالکیت میشود. یه چیزی را جواب سوال شما را گفته بودیم در غیاب شما، و اون این بود که الان در غیبت مسلم میگیم، حالا اونو نسیه بذارید، این استصحاب اینجا اشاره میشد، این استصحاب باید استصحاب نعتی و محقق باشد، نه استصحابی که زمان زیادی فاصله شده باشد و احتمالات دیگری در کار باشد در تبدل و تغییر. دیدیم کتاب مال کسی بود دیروز، الان کتاب دست آغاز فاصله آنچنان نیست، میگیرد گاه امانت، مال این شده باشد یا نشده باشد استصحاب میکنه مال ملکیت قبل. شیئی نجس بود، شک کردیم تطهیر حاصل شد یا نشد استصحاب نجاست میکنه، قاعده طهارت جاری نمیشد، قاعده ید کارایی ندارد، استصحاب حاکم. اما در مورد بیانه چی میشود؟ یک نکته باریکتر زمون اینجاست، این رو پیدا کردید خیلی خوب، در این حالی که استصحاب موضوعی حاکم هست، معنای حاکم همینه که موضوع درست میشد نوبت به قاعده نمیست، استصحاب قبلا میگه مال اونه دیگه، اجازه نمیده که قاعده طهارت چه کاری از پیش ببره، زمینه برای اجرای قاعده طهارت جاری باقی نمیماند. اما بیانه در این حالی که این استصحاب استصحاب موضوعی هست، بیانه چه میکند؟ به حضور شما مقدم میشود بر استصحاب. چرا بیانه مقدم میشود؟ دلیلشو بلدید؟ امانه بر اصل حاکم در صورتی که در عرض باشد، اگر اصل موضوعی باشد حاکم، حاکم مرحله موضوع، حاکم همیشه در عرض هم نیست، اگر در عرض هم بود دلیل قوی و ضعیف حاکم، اگر در طول بود هر دلیلی که در موضوع بود حاکم یاد دارم. خب چرا بیانه مقدم است بر استصحاب؟ خوبه نزدیکی شما مخ نه حکومت که گفتیم تمام شد، حکومت که گفتیم بافت اینه که استصحاب حاکمه که همیشه در محل موضوع. آقای حسین یه اشاره تقریبا خیلی نزدیکی داشتن، استصحاب هست، استصحاب اینجا هست، چرا و یه نمخدمه؟ ایشان مطلبی که گفتن دلیل اولی عیبی ندارد، لسان دلیل بینه، لسان دلیل بینه، لسان دلیل اولی هم هست و لسان بینه لسان علم است، لسان بینه لسان علم است، در اداد علم قرار گرفته، حتی یستبین، حتی به یستبین تقوم به البینه و و یعنی در لسان ادله قائم مقام علمه. علم مقدمه بر اصل است در هر جا که باشد، موضوعی باشد یا معارض. فهمیدید؟ گفتم نکته باریکتر زمو اینجاست. اینو گرفتیم و شکر خدا کاملش کردیم. و اما سوم چه بود؟ اخبار زلیت. خدا خیرتون بده اگر این نگفته بودید، مطلب بسیار ظریفی رو جا گذاشته بودید. خب روزای اول تا جلسه تنظیم بشد کار. پس جز بحث‌های اصلی ما که یادتون نرود این است که اگر اصل در جایگاه حاکم بود، استصحاب در قواعد مثل قاعده دیگر، استصحاب اصول قواعد دیگر حاکمه، فقط حتی در باره خبر واحد هم حاکمه، اما فقط در باره بیانه با اون شرحی که برای شما دادم که خیلی محکم هم گرفتید، جزاکم الله خیر. اما راه سوم چه بود؟ اخبار زلیت. به توسط خبر زلیت تطهیر ثابت می شود که فرمایش صاحب جواهر رو گفتیم، منبع هم گفتیم، مطلب عنوان مطلب را هم از بیان ایشان گفتیم. در ادامه صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اعتبار اخبار زلیت یک مورد سیره اخلاست، دو مقتضای قاعده نفی اسر و حرج است. اگر اخبار زلیت پذیرفته نشود اقلن موجب اسر می شود، باید مسئله تطهیر و مسائل دیگر را که زلیت خبر میداد قبول نکنیم، نیاز به فحص و بیانه و حصول علم بشود، قطعا منتهی میشود به عذر اگر حرجی نباشد. از اف الازالک که موجب اختلال نظام اجتماعی هم می شود. پس تا حالا سه تا دلیل بود. سه تا قاعده دیگری را هم ایشان کمک میگیرد. میفرماید که به این مضمون میتوان از قاعده سوق هم استفاده کرد. در سوق مسلمان هر زلیدی که خبر بدهد از ملکیت، از طهارت و از حلیت مورد اعتماد هست. اون قاعده سوق اینجا را هم شامل می شود. دو، از قاعده صحت هم می توانیم کمک بگیریم. قاعده صحت می گد که فعل مسلم حمله بر صحت می شود فضلن عن القول، که گویایی قول قطعا برتر از گویایی فعل است. فعل که حمله بر صحت بکنیم، قول به طریق اولا باید حمله بر صحت بکنیم. قاعده سوم، قاعده سوم کل ذی عمل مؤتمن فی عمله، هر صاحب شغلی نسبت به شؤون مربوط به آن شغل خودش مؤتمن است، مورد اعتماد و اطمینان مردم است. صاحب شغل که از شؤون شغل خودش خبری بدهد مورد اطمینان و اعتماد است. بنابراین با این عدل و این قواعدی که ردیف کردیم این نتیجه به دست آمد که اگر زلیدی که یک لباس متنجس را در اختیار دارد خبر بدهد که تطهیر کردم، قولش قبول خواهد بود و این اخبارش یک خبر معتبری است که بهش اعتماد می شود. و در این رابطه نصوصی هم هست مربوط به عمل جاریه و عمل حجامت که اینها مؤتمنند، به حرف اینها اعتماد می شوند. نصوص بابو بخواهیم بخوانیم و شرحش رو کامل کنیم وقت اجازه نمیداد. مطلب رو گرفتیم، تتمش رو فردا. مطلب این شد که تطهیر به وسیله اخبار زلیت ثابت می شود هرچند زلیت عادل نباشد. این یک قاعده است که در حد اتقان قرار دارد و استصحاب حاکم اینجا هم تأثیر گذار نیست. چرا اینجا تأثیر گذار نیست؟ چون این اعتبار در حد ضرورت است. جوابشو گفتم، شرحشو فردا. سلامتی آقا معظم، سلامت خاطر.